طبیعت مکانی. امروز هم میهمان عزیزی داریم پشت خط، جناب آقای دکتر بابک شمشیر، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شیراز. شیراز از اون جاهاییه که من واسم مهمه، کلا خودش دور و برش نمیدونم، اصلا یه چیزی که انگار توی ژن من وجود داشته از قدیم و اصلا ژنتیک، احساس میکنم ژنتیک من یه ارتباطی با شیراز دارم، جدی دارم بهتون میگم، یه
جاهایی که شیرازی داشته
شاید هستش، کی میدونه. عرضم به حضورتون که از اون طرفم خیلی تو فعالیت محیط زیستی کردم. درود بر شما ای دکتر.
سلام عرض میکنم، درود میفرستم خدمت شما، موجه گرامی، مهمان گرامیتون، و تشکر ویژه به خاطر توصیفی که از شیراز داشتید، جا داره که تشکر کنم.
درود بر شما، وطن خودمونه دیگه آقای دکتر.
بله.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر، ما تا اینجا در مورد هویت مکانی صحبت کردیم. من کلا اینو صحبت کردم که یه جایی هست که من یه عرق همچین این رگ گردنه میزنه بیرون سری. شیراز هم از همون جاهاست واسه من. شما هم چنین تجربه‌ای دارین؟ آیا مکانی هست مثلا یه دره خاصی، یه چارت درخت، یه گله، یه جای، یه دریاچه، آبی، چیزی که شما روش حس خاصی داشته باشی؟
بله بله. عرضم به حضورتون که من حالا جهت اطلاعاتون بعد نیست بگم که چون یک سابقه نسبتاً طولانی در کوهنوردی دارم و عرضم به حضورتون که یه زمان فعالیت خیلی زیادی داشتم، میشه گفت که همین فعالیت منجر به این شد که بله من یک حس پیوند خاصی با تمام کوههای ایران، چون تقریباً همه رو هم رفتم، بعضاً چندین بار در فصول مختلف.
اینقدر کوهنورد حرفه‌ای هستین شما؟
تقریبا
همه کوها رو رفتین شما؟
تقریبا همه رو که نمیدونم.
یا خدا، همین یاره یه رسی نگران شدم واسه زانواتون. خب خب از قله های معروفی که رفتین دو سه تا رو واسه من بگین ببینم آقای دکتر.
دماوند، علمکوه، کلا رشته
علمکوه،
دنا هست، ارزم بزرگتون سبلان هست، الوند،
یعنی شمال و شمال غرب و غرب و همه جا رفتین. تو فارسی؟
فارس هم تقریبا بیشتر مناطقش به مناطق طبیعیش
سپیدانو.
و عرضم به حضورتون که خب این ارتباط برقرار کردن با طبیعت خودش منجر میشه به اینکه انسان یک احساس تعلق خاطر، احساس عرق و احساس هویتی به طور
کوه. و شما بیشتر از جای دیگه دوست دارین اصولا؟
عرضم به حضورتون که اینو به قول حالا در واقع تو حوزه روانشناسی علوم انسانی به طور کلی یک واژه استفاده میکنن، میگن تجربه زیسته. تجربه زیسته یعنی در واقع اون تجربه‌ای که فرد کسب کرده و یه جورایی در واقع متعلق به خودش، حاصل زندگی خودش. من هم در واقع از این قاعده مستثنا نیستم، جایی که بیشتر ارتباط داشتم، تعامل داشتم، رفت و آمد بیشتری داشتم، حس خاصی نسبت بهش دارم.
خوب.
من مثلا منطقه دنا رو، منطقه دنا یعنی رشته کوه دنا که حالا بخشش در استان فارس هست،
بله.
این رشته کوه در استان کوکیل و بویراوت هست که همسایه فارس محسوب میشه. خب اینجا در واقع من فعالیت زیادی داشتم جهت اطلاعاتون.
من به جواب سوالمو نگرفتم، عرض کردم کوه رو بیشتر از بقیه جا دوست داری.
و این باعث شده که احساس تعلق خاطر من نسبت به اون منطقه بیشتر بشه. میخوام بگم که این احساس تعلق به نحوه تعامل ما برمیگرده.
الان جواب سوال من بود آقای دکتر.
ما برمیگرده.
آقای دکتر شمشیری، این جواب سوال من نبود. من عرض کردم شما کوه رو بیشتر از جای دیگه دوست دارین. کوه، نه حالا یه کوه خاص.
دقیقاً علتش اینه که مثلا در واقع تجربه بیشتری دارم.
شما در دوره کودکی کوه می‌رفتین؟
تقریباً از دوره کودکی.
چند سالگی؟
برای من از دوره ابتدایی.
با کی می‌رفتین؟
از دوره ابتدایی. حالا یا وقتی اردوهای مدرسه بود یا مثلا با اعضای خانواده بود.
آها، به اولین کوهی که رفتین یادتونه؟
آره، در
کجا بوده، کی بوده، با کی بوده؟
در شمال شیراز بابا کوهی.
خب؟ آره. با کی آره. بوده؟ چجوری بوده؟ یه خور توصیفش کن.
حالا توصیفش که عرضم حضورتون که یه اردوی مدرسه بود در دوره ابتدایی با بچه های مدرسه.
اولین بار پس مدرسه باعث شد دم اون مدرسه گرد شما رو کو برده.
آره، و تجربه بسیار خوبی بود.
خیلی هم عالی. درود بر شما. پس این اتفاق شاید اصلا علاقه شما به طبیعت و محیط زیست و اینا همش از یه جرقه کوچولو شروع شده، شاید دیگه.
شده.
آره دیگه که اون مدرسه باعث شده
که اینجا نقش تعلیم و تربیت هم خیلی پررنگه. من اون جمله‌ای که خواستم بگم بعد شما هم حالا بشنوید و شنوندگان، این احساس تعلق خاطر من انقدر تاثیرگذار بود که من اسم دخترم رو گذاشتم دنا.
به به، بسیار عالی. ما یه استاد خیلی خوب داریم، استاد بزرگی داریم در عالم محیط زیست، خب که دو دختر داشتن، خدا رحمت کنه یکیشون رو، دورنای عزیز رو و خدا نگه داره دنای زیایی رو، استاد زیایی، هوشنگ زیایی.
بله،
آره آره، که دنا خانم زیایی هم از فعالان بسیار خوب و دوست داشتنی محیط زیست هستن. اتفاقا چقدر تاثیرگذارن تو این عالم در واقع کار با کودک و ارتباط کودکان با حیات وحش و حیوانات. درود بر شما دکتر، برای خوشحال شدیم از آشناییتون. کوه میریم مارمون بالا ماله ها یاد کنین دیگه.
آره ممنون، متشکرم.
بر بچه شیراز سلام برسونین. درود بر شما. یعنی فعلا خدا نگهدار.
خدا خدا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
اون چند تا درختی که اون طرف پارک میبینین اسم همه شون نیلوفره، اونا رو من کاشتم به یاد خواهرم نیلوفر.
دختر کوچکترم نگار به یاد خواهرش، خواهر بزرگتر از خودش نیلوفر، درخت هایی توی پارک محلمون کاشت به یاد نیلوفر.
پنج سال از اون قضیه میگذره، از اون ماجرایی که من 5 سال پیش خواهرم نیلوفر رو به خاطر سرطان ریه از دست دادم. اون موقع خیلی ناراحت بودم و برای تسکین خودم اومدم یه درخت کاشتم. همین قضیه از اون درخت شروع شد و بعد از اون درخت درختای بیشتری کاشتم. خواستم که یاد و خاطره خواهرم نیلوفر اینجوری زنده بمونه که در واقع اون درخت ها بشن یه ریه تازه، یه ریه زندگی بخش واسه آدم های دیگه. میدونی همون چند نفری هم که میان زیر اون درخت میشینن، از سایش استفاده میکنن، یه چند لحظه میتونن یه هوای تازه ای رو به ریه هاشون بکشن، این واسه من خیلی ارزش داره. میدونین آخه نیلوفر خواهرم توی این سالای آخر زندگیش خیلی به سختی نفس میکشید. حالا تو فکر اینم هستم که تعداد این درخت ها رو بیشتر از این چند تا درخت توی این پارک کنم. این کار رو یه عادت، یه فرهنگ بدونیم، فقط به خاطر اینکه یه عزیزی رو از دست دادیم این کار رو انجام ندیم. تو روزایی که شادین یا اتفاق خوشحال کنندهی براتون میفته، یاد این بیفتین که بیاین با اون کار زمینم خوشحال کنیم با کاشت یه درخت.
خیلی هم مالی گزارش جذابی بود. درزم به حضورتون که خیلی جای ایران، خیلی جای دنیا وقتی مثلا این بچه به دنیا میاد یه درخت میکنن، حالا بسته به اقلیم و منطقه و جایی که زندگی میکنن ممکنه گونه درخت خیلی متفاوت بشه، با هم بچه که داره رشد میکنه درخت داره رشد میکنه. معمولا خیلی جا هم درختایی میکنن که ثمر بدن، خیلی جای ایران از گردو میکنن، بلوز میکنن، از اینجور حرفا. خیلی جاها هم الان مد شده، از قدیم خیلی جای دنیا بود. تو ایران کسی که فوت میکنه به یادش درخت میکنن، اسمش هم روش میذارن، حتی مکانهایی میدونم الان وجود داره مثلا درختایی که اونجا کاشته شده به اسم انسانهای مختلفیه که دیگه بین ما نیستن، اون درخت به یاد اونا هستش و آدمایی هم که دوستا رو افراد بودن به کنار اون درختا میرن. عرضم به حضورتون که خیلی هم عالی، یه هویت مکانی جدیدی هم ایجاد میکنه دیگه برای اون آدم ها دیگه، حضور اون درختی که به یاد یه کسی هست، اون فضا رو فضای مهمی میکنه واسه اطرافیان،
یه فضایی هستش که شخص عزیزی رو به یادش میاره و احساس میکنه که یاد و خاطره اون شخص عزیز همیشه زنده است و خب میتونه دلبستگی مکانی خوبی رو نسبت به اون فضا ایجاد بکنه. این خیلی رویداد خوبیه. من چند وقت پیشم متوجه شدم که یه آقایی به یاد مادرشون توی بلوار دادمان تعداد خیلی زیادی گل لاله کاشته بودن و یکی از مناظر زیبای بهاری بود، تو فصل بهار بود این اتفاق افتاده بود و خیلی از تهرانی ها میرفتن و میدیدن و عکس میگرفتن.
شهرداری تهران هم یه سال بهار یهو گل لاله کاشت و این بعد میداد دست مردم، نمیدونم به یاد کی این کارو میکرد، بعد دیگه اون یا یادش رفت دیگه تکرار نشد، یه حادثه تکرار نشدنی بود توی یکی از این سالا که شهرداری تهران رقم زد. حالا بگذاریم هویت مکانی فکر نکنم رفت به شهر ما زیاد. عرضم به حضورتون که حالا در مورد خود طبیعت، حفاظت از طبیعت، این هویت مکانی رو میرسیم میشه دقیقا چجوریه، از این دید نمی کنید چقدر مهمه، چقدر این تعصب ما مهمه توی حفاظت از طبیعت. شما تا حالا خانم که خوابین جایی رفتین بعد دوباره یه بار دیگه برین حالتون گرفته شه بگی اه من اومدم اینجوری اونجا رو ببینم چرا اینجوری شد یهو؟
بله دقیقا.
میشه بگین فقط خاطرش رو بسنم؟
من همه ماها الان شما یه تجربه رو داشتید، منم وقتی بچه بودم به یه ایلاقاتی میرفتیم تو جایی که زندگی میکردیم، شهرستانی که زندگی میکردیم، اون هر وقتی که یاد اون ییلاق تو ذهن من میومد، خاطراتش میاد، خیلی حس خوبی به هم داشت. صدای شرشر آبهایی که تو فصل بهار من میشنیدم خیلی حس خوبی بود. چند سالی فرصت نشده بود من به اونجا برم. خب چند سال اخیرم کم بوده، بارش ما زیاد داشتیم توی ایران. من چند سال پیش که عید دوباره برگشتم اونجا، وقتی دیدم اون آبشارهای کوچیک، اون رودخونه ها همه خوش شدن، خیلی حالم بد شد، خیلی حالم گرفته شد و یه احساس غمی داشتم که دوست نداشتم دوباره اونجا رو ببینم.
اینه از دست دادن آدم بشه، سوگواری میشه خیلی آقا.
خیلی احساس خیلی ناراحت کننده ای بود، به خصوص اینکه اونجا یه قار خیلی قشنگی داشت که چند تا چشمه توی اون قار بود و آب اون منطقه رو تأمین میکرد. اون چشمه همه خوش شده بودن، خیلی حس بدی بود. ولی امسال عید که من دوباره رفتم به خاطر بارش های پاییزی که خیلی بارش زیادی هم بود، بارش های پاییزی که باعث شده بود که توی بهار
پاییزمسون فصل آبی،
آره، من عید رفتم اونجا دیدم که نه، چشمه دوباره پر آب شده، آب هست، صدای آب، دقیقا اون حس خوب بچگی دوباره توی من زنده شد و احساس کردم که اون غمو دارم از دست میدم و احساس گفتم که چقدر خوبه که همیشه اتفاقاتی بیفته که این آب همیشه جریان داشته باشه.
حالا این قضیه توی ما هست، حالا بعضی از ماها هوای اونجایی که دوستش داریم و داریم، مثل بعضی که هوای اون آدمی که دوستش دارن دارن، بعضی ندارن متاسفانه، نمیدونم چجوریه، بعضی ما هم نداریم، امیدوارم هممون هواشو داشته باشیم. توی کشوری مثل هند میدونین که یه موقع خیلی طبیعت عجیب غریب و خوبی داشته، قبل اینکه دچار استعمار بشه و اونجا کلی اتفاقای عجیب غریب بیفته، اصلا خیلی جو فضای بکر عجیب غریب بوده، بعد خراب شد یواش یواش. اما در کنار تک تک روستا میدونین توی هند یه بیشه‌ها و جنگلایی هستش که برای هندیان مهمه و مقدسه و کسی جرأت نداره به یکی از گیاها و علف و حیوانه اونجا دست بزنه. یه محیط توی تریتوریو قلمروی واسه خودش مشخص می‌کنه، همین باعث شده هنوز که هنوز طبیعت هند با وجود آسیبای زیادی دیگه سرپا باشه، هنوز حداقل یه جاهایی باشه برای اینکه گونه‌هایی توش بتونن یه تنفسی داشته باشن، خودشون نشر و انتشار بدن به فضاهای دیگه. تو ایران خودمون هم داریم، ما می‌بینیم کنار امامزاده هامون یه درختایی هستش که کسی چپش نگاه کنه کلیا صداشون در میاد. تو همین خیابون ولیعصر خودمون همه بهش تعلق خاطر داریم، تو تهران همین بالای سازمان صداسیما یه درخت چنار که میفته همه دادشون در میاد دیگه. اما چیکار کنیم با این هویت مکانی که اینقدر خوبه، اینقدر ابزار مفیدیه، بتونیم جامعهمون رو بیدار کنیم، بتونیم اهمیتش مکانها و طبیعتمون رو برای افراد بیشتر کنیم تا بتونیم که حفاظت بهتری داشته باشیم. این جمع‌بندیش با شما تا آخر برنامه. بله. دو دقیقه وقت.
ما گفتیم که هویت محیطی یا هویت مکانی به خاطر خصوصیت‌هایی هستش که طبیعت داره و وقتی که اون هویت مکانی نسبت به طبیعت شکل بگیره پایدارتره و این عامل باعث میشه که هر اتفاقی رو که ما برای طبیعت بیفته احساس، چون به خاطر همدردی و پیوندی که با طبیعت داریم احساس کنیم برای خودمون اتفاق میفته. خب پس ما یکم باید این برنامه ریزی رو داشته باشیم که آموزش هایی که ما میخواییم بدیم، آموزش های زیست محیطی که میخواییم بدیم، اهمیت حضور ما در طبیعت رو نهادینه کنیم در کودکانمون. این یه برنامه طولانی مدته. این که خانواده ها توی مسائل تربیتیشون حتما حضور بچه ها در طبیعت رو در نظر بگیرن اگر برایشون محیط زیست اولویت داره، برایشون مهم هستش، چون میدونید که متاسفانه خیلی از خانواده های ما محیط زیست دغدغه‌شون نیست. اینه. و اینکه خود مسئولان سیاست گذاری هم برنامه هایی رو بچینن که مثلا توی مدارس فضاهای طبیعی رو در نظر بگیرن، مثلا یه قسمتی رو در نظر بگیرن که چند تا حیوان کوچیک و نگه دارن، یه چند تا باغچه در نظر بگیرن. این سیاست گذاری ها هم دولت باید در نظر بگیره. و من فکر میکنم جلسه بعد بهتر هستش به این آموزش های زیست محیطی برای کودکان بپردازیم اگر شما موافق باشید.
ان شاء الله، حتما، چرا که نه. بعد خانم که خوابنیم، این که من فکر کنم راهکار اینه که ماها خانواده ها بچه‌ها رو ببرن توی این حاشیه‌های طبیعت، هممون علاقه مند شیم. اگه شاید آدمایی که به اون در دوران کودکی من میرفتن چه میدونم 100,000 نفر بودن، را ریزی زیادش هم خیلی خوب نیست، به هر حال دو نفر اینا زودتر خبردار میشدن، شاید جلوی این قضیه میستادن. آقا یا علی، برنامه امروزمون هم تمام شد، با شما بودیم خانم که خوانی. خدا نگهدار.
خدافظ.
شنوندگان عزیز، انشالله که با ما همراه باشید دیگه. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. Thank you.
خانمش با مدو فراق دوستانش با مدو یارا یارا که ما را دور کرد از دوستارا ندانستم ندانستم که در پایان صحبت چنین باشد وفای حق گذارم را داد بیداد برزد به منزلی بار دلم از هم جناب بار دلم از هم جناب ور به هزار منزلم آخ یا آخ ای خدا دلم آخ امان
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین